خب دوستان همگی خوش اومدین. قبل از اینکه جلسه امشب رو با هم شروع کنیم، متاسفانه خبردار شدیم که یکی از دوستان عزیزمون آقای ترابی متاسفانه مادر بزرگوارشون رو از دست دادن. خواهش میکنم به احترام روح این مرحومه مغفوره و بازماندگان یک دقیقه با هم سکوت داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما که این جلسه که در خدمتون هستیم، ما 4 جلسه پشت سر هم از این شنبه تا 6 دسامبر در خدمتون خواهیم بود. این 4 جلسه بحث ما در رابطه با روان و نفس در مثنوی هستش که توضیح میدیم روان رو چه دیدگاهی بهش داره مولانا و نفس رو با وجود اینکه بارها توضیح دادیم باز هم خدمتون توضیح میدیم به یه مقدار شکل متفاوت تر و حرکت هایی که روان در زندگی انسان داره و ظهور روان در لحظه به لحظه زندگی ما و نقشی رو که بازی میکنه. بحث بسیار پیچیده ایه. من همجوری که بارها خدمتون عرض کردم، ما ثمره 3 یا 4 سال صحبت هر هفته است، به غیر از زمانی که وقفه درش بوده به خاطر تعطیلات، ما این صحبت ها رو کردیم تا امروز به این بحث ها رسیدیم. باز هم خواهش میکنم اگر میخواید از این جلسات و از این صحبت ها بهره ای برده باشین، حداقل یک عکس رو نبینیم، کل فیلم رو ببینیم. قضاوتمون رو بر چند دقیقه صحبت و یا گفتن یه داستان و یا قسمتی از یک داستان نذاریم، چون صحبت ها به هم پیوسته هستن و یه مقدار هم حرف های پیچیده و عمیقی رو بیان میکنه. در خیلی جاها مسئله اشتراک لفظ وجود داره. اگر ما از عشق صحبت میکنیم، مسلماً منظورمون دوست داشتنی که در عامیانه هست نیست. اگر صحبت از لاابالی بودن در مثنوی که کرات کرده میکنیم، اون لاابالی نیست که ما میشناسیم و خیلی چیزهای دیگه ای که مطرح میکنه. یه مقداری باید گوش رو فرا داد به عمق صحبت ها. به هیچ عنوان قصد ما ایجاد نیاز در کسی نیست. به هیچ عنوان نظر ما این نیستش که ما باید اینها رو بدونیم. اگر کسی اون نیاز درش به وجود اومده و اون احتیاج رو درک کرده، همراهی میکنه و پیوسته در این مسیر هست. اون کسی هم که احتیاج و نیاز درش نیست، با گفتار و هیچ عملی نمیشه ایجاد نیاز در کسی کرد. به هر حال اگر صحبت ها یه مقداری آمیز هستن، این جلساتی که پنجشنبه گفتن وجود داره برای توضیحات بیشتریه و روشن کردن مسائلیه که در رابطه با داستان های مثنوی بیان شده و همینطور در کنار اون مدیتیشن خواهیم داشت و امیدوارم که با شروع این مدیتیشن ها بتونیم یواش یواش آمادگی داشته باشیم، برای رفتن به عمق مراقبه هایی در روش مولویه و پیشرفت هایی در زمینه سماع مولویه. اگر دوستان دوست داشتن، علاقه داشتن در جلسات پنجشنبه شرکت کنن، به مراتب به درک مفاهیم کمک میکنه. بهر بگذاریم، صحبت ما صحبت روان و نفسه. داستان در دفتر سوم هستش، فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن بلابه و الهای بسیار. این در دفتر سوم. من قبل از اینی که این داستان رو بخوام خدمتتون عرض کنم، یه داستانی هست قبل از این که ربط بسیار زیادی به داستان ما داره. من این داستان رو به صورت خیلی خلاصه و با یک بیان نسبتاً مبسوطی خدمتون میگم که ما رو وارد کنه در بحث اصلیمون. در حقیقت این داستانی که من الان خدمتون میخونم مقدمه‌ای برای وارد شدن به داستان روستایی و شهری هستش. این داستان درست قبل از داستان روستایی و شهریه. بیان آن که الله گفتن نیازمند عین لبه گفتن حق است. این داستان رو با هم میخونیم. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. یا آقایی ذکر الله میگرفت شبها و با اون ذکری که داشت شاد میشد و شیرینی لب میبرد. گفت شیطان آخر بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. گاخه آدمی که زیاد داری ذکر میگیری، این همه اللهی رو که گفتی لبیکی که از سمت خدا اومده کجاست؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. گفت این همه الله الله گفتی، یک بار جواب نیومده، چطور با این پررویی و گستاخی تو ذکر الله رو تکرار میکنی؟ او شکست دل شد و بنهاد سر. این آقایی که ذکر میگفت، ذکر الله میگفت، دلش شکست و خوابید. دید در خواب او خضر را در خزر. در خواب حضرت خضر رو دید. در فرهنگ دینی خضر پیامبریه که به خاطر همین اسمش خضره. خضر از سبزی میاد، به معنی این که این همیشه زنده است و خیلی جاها به انسان حکومت کنه. این در فرهنگ دینیه، نماد هست برای کمک هایی که به انسان ها میشه. خلاصه خضر رو در خواب دید. خضر بهش گفتش که به این آقا گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. گفت چرا دیگه ذکر نمیگی؟ چرا پشیمون شدی از اون کسی که میخوندیش؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفتش که آخه می ترسم که من مقبول درگاه نیستم، به همین خاطر چون لبیکی برام نمیاد. یعنی در واقع منو تحویل نمیگیرن، به من هر چی دارم تلاش میکنم به نتیجه ای نمیرسم. خضر در جواب بهش گفت، یعنی از طرف خدا این حرفو بهش زد، گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. گفت این اللهی که تو داری میگی همون لبیکیه که ما داریم به تو میدیم. حیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. یعنی اجازه نداره که یا رب بگه. ببینید، ما میخواییم وارد بحث روان و نفس بشیم با هم. مقدمی بر اون رو من، مقدماتی رو باید بر این بحث خدمتون بگم تا بتونیم وارد این بحث بشیم. ارتباطات انسان به طور کلی در عالم طبیعت، در عالم فیزیک، ارتباطات علت و معلولیه. در این انسان هیچ شکی نداره. ما هر نوع ارتباطی که داریم ارتباط علت و معلولیه. تا یک علت اولیه، یک کاز اولیه وجود نداشته باشه، معلول و افکت ثانوی به وجود نمیاد. و هر زمانی که پدیده اتفاق میفته ما به دنبال اون علت هستیم. اگر معلولی اتفاق میفته ما به دنبال علتش هستیم. این در تمامی ظاهر زندگی انسان و حتی مسائل علمی ما یک امر پذیرفته شده و بدیهیه. هیچ چیزی بدون علت به وجود نمیاد. یه نکته ای رو به ما یادآوری میکنه که قانون علت و معلول یک قانون غیر قابل تغییریه، وجود داره، اما شما یک رابطه علت و معلولی غیر فیزیکی رو در نظر بگیرید و اون رابطه معنویه، رابطه معناست. رابطه معنا میتونه علت و معلولی رو به وجود بیاره. معنا میتونه این داستان رو به وجود بیاره. حالا این یعنی چی؟ ببینید، خیلی چیزها وجود داره که ما از درک اینها چون در متنش قرار نگرفتیم عاجزیم، چون از بیرون داریم نگاه میکنیم بهش عاجزیم از اینکه درکش کنیم. من یه مثال میزنم، این مثال البته مال من نیست، این مثال مال شاید اغلب فیلسوف های قرن بیستمه، اما مسئله رو خیلی روشن میکنه. شما فرض کنید یک دانشمندی از یک سیاره دیگه، فرض کنید از مریخ، از خارج از زندگی ما، میخواد زندگی ما رو بررسی کنه. هیچ اطلاعی هم از زندگی ما نداره، قانون علت معلول رو هم میشناسه. حالا وقتی که از بالا به خیابون‌های ما نگاه میکنه، در حقیقت ماشین‌هایی رو که میان و میرن، این میبینه که وقتی که یه چراغی قرمز شد ماشین‌ها وای میسن، وقتی که سبز شد ماشین‌ها حرکت میکنن. علت توقف ماشین و حرکت ماشین رو بر میگردونه به سبز و قرمز شدن چراغ، در صورتی که سبز یا قرمز شدن چراغ هیچ تأثیر مکانیکی توی ماشین ها نداره، اما یک تأثیر معنایی داره، یک سیمبوله. با این سیمبول قرمز و یا سبز شدن، این مفهوم منتقل میشه که ما باید توقف کنیم یا حرکت کنیم. الان به عرایض من که عنایت میکنید، در حقیقت این امواج صوتی نیست که ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه، معنایی که در این اصوات وجود داره ذهن رو به خودش مشغول میکنه. پس ما یک رابطه ای داریم که این رابطه، رابطه معنویه، رابطه معناست. این رابطه معنا میتونه رابطه علت و معلولی به وجود بیاره، میتونه علتی بشه این سیمبول برای اینکه علتی به حرکت در بیاد و معلولی رو به وجود بیاره. همونجور که شما پاتونو با دیدن چراغ قرمز از روی گاز بر می دارید و رو ترمز می زارید. این رو بهش میگن حرکت ارتباط معنوی. در ارتباط معنوی شما قانونی رو به عنوان سیمبول، به عنوان قرارداد قرار می دید و این قانونی رو که شما قرار میدید یک قرارداده، یک معناست، یک حقیقت فیزیکی نیست، ولی تأثیر در حرکت فیزیکی داره. یکی از مسائلی که در درون ما به وجود میاد مسئله ارتباطاتیه که ما با خودمون داریم، ارتباطاتی که ما با خودمون داریم بدون اینکه متوجه باشیم این ارتباط رو با خود داریم، بدون اینکه این سیمبول ها رو بگیریم، بدون اینکه درکی بر معنای ارتباط معنایی و معنوی داشته باشیم. شما مسئله ذکر الله گفتن رو به عنوان یک سمبول دینی نبینید، یک بیانی رو با این داستان، یک سیمبولی رو با این داستان بیان میکنه. انسان ها تماماً به دنبال یک سری سوالات جواب داده نشده خودشون همیشه هستن، اما میگه یکی از نشونهایی که در خودت باید ببینی که این از حرکتهای روانه و روانی که داره با تو این ارتباط رو برقرار میکنه و این سیمبولیه که داره به تو میده، همین جوششیه که در تو وجود داره به سمت معنویت. تو زمانی که جدیت داری نقشه هایی رو که میکشی، حیله هایی رو که گفت میذاری، این ور میری اون ور میری، به این در میزنی به اون در میزنی، از کارت میزنی، از زندگیت میزنی، از هر چیزی میزنی تا مفهومی برات روشن بشه، ارتباط معنویه، چیزی در درون انسانه به نام روان که با خودآگاه تو داره برقرار میکنه. تو نمیدونی چرا این ارتباط رو داری، تو نمیدونی چرا این گم شده رو داری، تو نمیدونی چرا داری به این صورت تلاش میکنی، اما داری تلاش میکنی. تا حالا دقت کردین؟ وقتی چشم انسان باز میشه و کسی رو میبینه و به قول معروف یا عامه عاشق میشه، وقتی دید نمیدونه چرا عاشق شد ولی عاشق شد، یک حرکتی از درون ما به وجود میاد که این حرکت ما رو میکشونه به سمت یک سری از آگاهی هایی که این آگاهی ها جوشش اون روانن. به این معنی نیست که ما حتما بلا فاصله به نتیجه میرسیم. به ما میگه که شما همین اینی که این حرکت درت به وجود اومده، همین اینی که داری این جنبش رو انجام میدی، صرف نظر از تمام مسائلی که در زندگیت وجود داره، دال بر اینه که اون ارتباط معنایی با تو برقرار شده. یکی از مهمترین محک‌هاییه که انسان برای بحث تمیز، که چطور میتونیم تمیز بدیم، در خودش باید ببینه. هرگز از شکست‌هایی که میخوره، از جاهایی که میره و بعد متوجه میشه که خب چیز زیادی گیرش نیومد، چیز زیاد معنوی، نباید مایوس بشه. هر جایی که رفته و هر جایی که بوده با هدایت این روان درونی بوده. این اولین داستان رو میاره، در پایین یواش یواش شروع میکنه به توضیح دادن روان و بعد وارد داستان ما میشه که آقا اینی که من دارم میگم اصلا چی هست، من دارم راجع به چی صحبت میکنم، چطور این رو تجربه کردی. میگه اگر انسانهایی که این درد رو ندارن و دنبال این داستان نیستند، این حرکت در اینها نیست. این به این معنی نیست که من بخوام مرزی بکشم، جوشش درون رو، جوشش روان رو متوجه نشده، علتش هم جهله. ببینید، جان جاهل زین دعا جز دور نیست. جاهل دو تا معنی داره، جهل به طور کلی، یک معنی جهل نادانیه میدونید، یک معنی داره جهل که به همه اون خاطر به این گفتن جهل نادانی، به معنی عجله است. عجله و تعجیل کردن در مسائل، نداشتن صبر، نشونه جهله. میگه اینها جاهل هستند به اون ارتباط ربشون. رب یعنی به وجود آورنده، رب یعنی پرورش دهنده، رب یعنی چیزی که انسان رو، چیزی که پرورش میده. رب، مربا، مربی، اینا همه از یه ریشه گرفته میشه، چیزی که پرورش داده میشه، پرورش میدن. ارتباطات پرورش دهنده خودش رو متوجه نمیشه، جهلش به خاطر این موضوعه. پس چیزی که ما رو روی روان کور میکنه آگاه نبودن به ارتباط سیمبولیک و ارتباط معنویه که روان با ما ایجاد میکنه. این رو یک دلیل میدونه که توجه بهش نمیکنی. در پایین توضیح میده که فرعون هیچ موقع مریض نشد. فرعون چی بود؟ یک نتیجه ای رو میخواد از این داستان بگیری. ببینید، انسان ها عمدتاً تغییر نمی کنن، دلیلی نداره تغییر کنن. من براتون مثالی میزنم. شما فرض کنید که از یک خانواده خیلی خوبی برخوردارید، آرامش خوبی هم در زندگیتون دارید، مقدار متنابهی هم پول توی حسابتونه. شانس تغییر انسان به مراتب متوجه شدن و آگاه شدن به حرکت روانی، حرکتی که روان در درون میکنه، به مراتب میاد پایین تر. دلیلی ندارید، از همه چی راضی هستید، اون قشر ظاهری زندگی همه چیز رو راضی کرده برای ما. میگه کجا حرکت شروع میشه؟ اونجای حرکت شروع میشه که درد آغاز میشه. یعنی روان رو وقتی که میگه متوجهش نمیشی و یک جاهایی هم که متوجه این حرکت درونی میشی، اون چیزی که راهنماییت میکنه و متوجه این سیمبول ها و ارتباطات معناییت میکنه درده. تا زمانی که مقدار پول توی حساب نیاد پایین، شغل از دست نره، خدایی نکرده عزیزی از دست نره، مریضی نیاد، تو متوجه نمیشی که در زیر این ظاهر باطنی وجود داره. تو همش دنبال این ظاهری. پس آرامش های ظاهری و رفاه های بیش از حدی که در زندگی انسان هست، نه اینکه رفاه بده، این حرفو نمیزنه. شما حالا وقت نیست داستانو مفصل بخونم، صحبت این اینه که زمانی که تو غرق این رفاه هستی، زمانی که تو با این رفاه هم هویت شدی، حرکت‌های روانی رو شانس فهمیدنش کمتره، نه اینکه غیر ممکنه. عمدتاً با درد تو شروع می‌کنی به فهمیدن یه موضوعاتی. این صحبت‌ها رو می‌کنه. بعد در جاهای مختلف از صبر صحبت میکنه و بیان میکنه که صبر چه مسئله مهمیه برای ما، و چیزی به نام حزم، که حزم و صبر، حزم یعنی دوراندیشی، دوراندیشی و صبر عمده ترین کلید رهایی ماست. من یه نکته‌ای رو داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه برم بقیه ابیات رو با هم بخونیم. ببینید، دلیلی که ما کلن در این جلسات، جلسات تفسیر مثنوی، با هم جمع شدیم و این جور سلسله جلسات شروع شد، یک دلیل عمده داره. ببینید، ما از وضعیت روانی فعلی خودمون راضی نیستیم. چرا مدیتیشن میکنیم؟ چرا دنبال مدیتیشن میریم؟ برای اینکه از وضعیت فعلی راضی نیستیم، وضعیت بهتری رو میخوایم. غیر از این که نیستش که اگر وضعیت فعلی روانی ما به طور کامل شادی آفرین باشه، ما به دنبال چیز دیگه ای نمیریم. که یک دلیل داشت و یک دلیل عمده داره که ما در اینجا این چند سال صحبت کردیم و عمدتاً میخواییم بهش به نتیجه های عمدهی راجبش برسیم و یه سری هم بیان کردیم و اون اینه که شما در ذهن توانایی رو دارید که این توانایی به هوشیاری روانی برمیگرده و با زنده شدن اون هوشیاری روانی شما در هر شرایطی در اون آرامشی که باید قرار داشته باشید، در اون شادمانی که باید باشید هستید. فقط هوشیاری روانیه که عمدترین مراقب است در مثنوی، رسیدن به اون تواناییه. و راهکارهایی رو که مولانا به ما ارائه میده برای رسیدن به اون توانایی، برای اینکه ما به اون راه، به اون توانایی برسیم، رهزنهای زیادی وجود دارن. من جمله در راه رسیدن به این قدرت، به این هوشیاری، به این آگاهی، چیزی وجود داره به نام نفس، که این نفس تمام جون روان ما رو گرفته، جون ذهن ما رو در حقیقت گرفته. ذهن ما توانایی این رو نداره که شکوفایی و هوشیاری رو که باید داشته باشه داشته باشه. به ما میگه که تو از عقل بسیار بزرگی برخورداری، عقلی که در فراسوی تصور توه، اون چیزی که باعث این مسئله میشه، مسئله نفس توه.